خب الحمدلله دوستان، اگر خاطرشون باشه ما تصمیم گرفتیم که حالا سخنرانی های مقام معظم رهبری رو تحلیل بکنیم. حالا هر جلسه نه، روند اصلیمون همون بحث روایات هست، وسطش گاهی اوقات که اگر سخنرانی داشتن تحلیل کنم، که الان یکی دوتا سخنرانی مدت انجام دادن که هنوز تحلیل نکردیم، انشالله در آینده تحلیل میکنیم. دیروز یکی از برادران یک مطلبی رو بیان کردن درباره این که حالا محتوای صحبتشون، حالا دقیق صحبتشون یادم نمیاد چون آخر ساعت پیام فرستاده بودم، من یه لحظه چشم خورد. محتواش این بود که حالا ما انقدر هم حالا به مقام معظم رهبری اعتقاد نداریم، حالا به خاطر عمل کردشون، حالا یادم نیست دقیقا چی فرمودن. من دیدم که یه موقعی توی جمعی همه دوستان یک پارچه هستن، یک نظرن، خب اونجا خوب آدم بیا تحلیل بکنه، ولی گاهی اوقات خب افراد اگر یک نظر نباشن این مشکل رو داره که اون افرادی که یک پارچه نیستن و موافق نیستن، خب اون ساعت شاید خیلی براشون مفید واقع نشه، اون یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه ای که حالا ما اگر بخوایم تحلیل کنیم. بخاطر اینم به این بهانه بد نیست که ما یه نگاهی حالا یکی دو جلسه به عملکرد مقام معظم رهبری داشته باشیم. یعنی از تحلیل مهمتر این هست که ببینیم عملکرد ایشون چجوری بوده تا الان، تو این حالا 44 سالی که از انقلاب گذشته، خروجیش الان ما میبینیم بعد از 44 سال، که ببینیم که آیا این خروجی قابل دفاع هست یا قابل دفاع نیست. این رو این مهمتر است از این که حالا تحلیل کنیم، چون کسی که مقام معظم رهبری و حالا اعتقاد نداشته باشه یا خیلی معتقد نباشه اون جلسات طبیعتاً به دردشون نخواهد. ما انشالله بنایی که داریم یکی دو جلسه حالا نکاتی رو خدمت دوستان بیان میکنیم، ولی روند اصلی کتاب رو همون روایات میذاریم. یکی دو جلسه اگر برسیم تو هر هفته اگر سخنرانی داشتم اونا رو میذاریم تحلیل، روند اصلی ولی همون روایات خواهد بود، اینا وسطش انشالله بحث خواهد شد. پس این جلسات میخوایم ببینیم که خروجی که الان ما داریم از بعد از 44 سال انقلاب، که بالاخره مدت زیادیش رو مقام معظم رهبری سردمدار بودن و در ادامه مقام حضرت امام، ببینیم که این خروجی به چه صورتی است. خب حالا من نمیدونم اسم دوره رو چی بذاریم، الان این چند جلسه، یکی دو جلسه چی اسمش باشه، ولی حالا هر اسمی که میخوایم بذاریم میخوایم به این محتوا بپردازیم. خب نکته اولی که وجود داره، من حالا چند تا نکته رو خدمت دوستان بیان کنم تو این مباحث. نکته اولی که وجود داره این هست که بله، نظرسنجی هم انجام شده درباره صحبت های مقام معظم رهبری، نظرسنجی انجام شد، رأی هم اکثریت موافقه 96% دوستان گفتن سخنرانی داشته باشیم تحلیل، انشاءالله خواهیم هم داشت، ولی گفتم بالاخره اون دوستانی هم که موافق نبودن، حتی اون دوستانی که موافق نبودن اکثرا میگفتن که هر صحبتشون هم بد نبود، گفتن روایت رو از دست ندیم، بیشتر نظرات این بود اکثرا تو اون 6% که مخالفت کردن، که منم با همین موافقم، یعنی اصل روایت رو حفظ میکنیم، حالا وسطش این کار انجام. اولین نکته‌ای که وجود داره خیلی مهمه، یعنی این مبنا رو باید در نظر بگیریم. من یه سوالی میکنم دوستان با من همراه باشن. فرض کنید ما دو تا دانش آموز رو داریم. یه دانش آموز نمره شده 18. یه دانش آموز شده 12. شما الان اگر باشید توی مدارس ایران، شما به کدوم از این دانش آموزا جایزه میدید؟ بین این دو تا میخواین یکی رو انتخاب بکنید، به کدوم جایزه میدید و کدوم رو حالا شاید تنبیه بکنید؟ و دوستان اگر با من همراه بشن پاسخ سوالو بدن. هر کسی، خدمت شما عرض کنم که بله، بقیه دوستان به سابقه تحصیلی، خب آره، خب یه سری دوستان گفتن 12، یک سری هم گفتن 18. الان نکنیم توی مدارس ما تقریبا، من کسی فکر نمی کنم به 12 نمره جایزه بده، حالا دوستان یکم ایدئال دارم فکر میکنم، الان تو مدارس ما به اون کسی که 18 شده نمره جایزه میده، یعنی من یادم نمیاد خودم، چون من یه زمانی هم خودم معلم بودم و تدریس میکردم، حتی معلم خصوصی هم بودم، مثلا دوره پیش دانشگاهی اینا برای کنکور تدریس میکردم زمان دانشجویی. تا الان یادم نمیاد، نمیدونم دوستان تا دیدن کسی مثلا به 12 جایزه بده. در 12 معمولا همیشه تنبیه میشه، یا مثلا نهایتا هیچی بهش نمیگن، 18 هم میشه جایزه میگه یا 19 جایزه میگیره. معمولا روند تو مدارس به این صورت هست. ولی نکته‌ای که وجود داره، این نگاه نگاه اشتباهی هست. حالا بعضی دوستان همین حرف رو زدم، ما نه 18 باید جایزه بدیم نه 20. ما باید نکته‌ای که وجود داره شرایط این بچه ها رو ببینیم. حالا بعضی دوستان نمرات قبلی رو گفتن، از نمرات قبلی مهمتر شرایطشونه. حالا کسی از دوستان فکر کنم به شرایط اشاره نکرده. نکنه اون بچه‌ای که 18 گرفته شاید بچه‌ای که معلم خصوصی داره. خب معلم خصوصی داره، بعد پدر مادرش مثلا به حسابی ثروتمنده، تا آب پرتقالش هم مادرش میگیره بهش میده، هیچ کاری نمیکنه، خب این گرفته 18. خب این بگیم هنر کردی، خب معلم خصوصی که داری، این من بابات پول داره، همه کارم که دست به سیاسفید نمیزنی شده 18، این که خوب نیست، چون 20 نشدی. اون بچه‌ای که 12 شده شرایطشو که میری میبینی، میبینی که مثلا بچه یتیمه، داره کار میکنه، مثلا عصر که میره خونه کار میکنه، شاغله که پول برای مادرشو در بیاره و اینها، شده 12. خب این بچه میگیم باری کله بابا، تو 12 شدی با این همه شرایط سختی که داری، همین که ترک تحصیل نکردی خیلی خوبه. خب ناکنید تا حالا من خودم میگم ندیدم کسی همچین کاری بکنه، یعنی تو یه مدرسه همه میگن 18 خوبه 12 بده، ولی نمیگن که اون 12 شرایطش چیه. هیچ کسی من تا الان ندیدم، نمیدونم اگه دوستان کسی دیدن اینجوری خیلی خوبه. دوستان صدا بده؟ صدا دوستان بده؟ خوبه خدا رو شکر. خب پس این یه مبناست، یه مبنای مهمیه که ما متاسفانه وقتی میخوایم این نگاه داشته باشیم تو مدرسه‌مون نداریم، تو دانشگاه نداریم، جاهای دیگه هم که میخوایم مقایسه کنیم به یه کسی نمره بدیم شرایط رو حساب نمیکنه، میگیم آقا این شرایط بده. این یه نکته مهم، یعنی این مبانی رو در نظر داشته باشید. این یه نکته. نکته دوم، ما نها کنید 1000 خورده سال هست که خدمت شما عرض کنم که ما عمر اسلام هست 1000 اندی سال. تو این 1000 خورده سال شیعه 2 تا حکومت رو تجربه کرده کلا، به جز حکومت نظام اسلامی بگیم 3 تا به حکومت. 1، حکومت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، حکومت امام حسن علیه السلام و نظام جمهوری اسلامی ایران. خب حکومت آقا امیرالمومنین علیه السلام حدود 5 سال بوده، امام حسن علیه السلام حدود 6 ماه. یعنی شما بگین حدود 5 سال و نیم از این 1000 خورده سال، غیر از حالا حکومت ایران بذارین کنار، شیعه حکومت داشته. بعدش چی شده؟ یعنی امام علی علیه السلام که حکومت اومده دیگه، امام حسن این مقداری کمی بعدش دیگه شیعه یا در تنگنا بوده یا میکشتنش، یا خدمت شما عرض کنم فراری بوده. شما اکثر امامزاده هایی که ببینید که تو ایران، چرا امامزاده اکثرا تو کوهن؟ بخاطر اینکه فراری بودن. یعنی تو خود ایران اکثرا میخواستن بکشنش و اینا فرار میکردن و نمیتونستن که یه جایی ثابت باشن. یعنی امامزاده تو ایران توانایی نداشتن. ائمه رو ببینید، همه ائمه به شهادت رسیدن، همه ائمه به جز امام زمان جل تعالی فرجه و شریف به شهادت رسیدن. از ظهور غیبت حضرت هم بخاطر همینه، بخاطر حفظ جان حضرته، چون میدونست خداوند متعال میدونست اگه امام زمان هم میمدن شهید بعدی بودن. خب شما این شرایط رو ببینید، همه در تنگنا. شما ببینید مثلا فرض کنید که برای گریه امام حسین چقدر سالیان سال تو همین کشور ممنوع بوده، ممنوع بوده که شما میخواستین گریه بکنی. ما یه بنده خدایی تعریف میکرد حالا که زمان رضا شاه ممنوع بوده دیگه روزه خونی، گفت این بنده خدا میگفتش که ما که نمیتونستیم روزه بخونیم، میمد مثلا جایی لیوان آب میذاشتیم دوتایی نگاه میکردیم گریه میکردیم. ناکنید یه نکته خیلی مهمیه، اینجوری حکومت، یعنی اینجوری شیعه ادامه پیدا کرده. نکنه حکومت صفوی پادشاهی بوده، این که صفوی دینشون شیعه بوده یه بحث حکومت، حکومت اسلامی نبوده، اینا دقت داشته باشی. این دینشون شیعه بوده، ممکن دینشون سنی بوده، بله حتی دینشون شیعه هست، عنایت بیشتری به شیعه میشه، ولی حکومت حکومت اسلامی نبوده، مبنا اسلام پادشاهی بوده. اصلا شما بخواید لحاظ مبانی اسلامی، حکومت صفوی حق نداشته بره حکومت دست بگیره. به چه عنوانی؟ یکی اومده بعد بچه‌شو میذاره، بعد فامیل. ما اصلا تو نگاه اسلام میگم چیزی نداری، حکومت موروثی که نیست. اصلا اون نفر اولی که اومده، همون صحبتی که امام رضا علیه السلام به مأمون فرمودن، بودن اگه حکومت حق توه، تو حق نداری به من بدی، اگه حق تو نیست باشه برو کنار، با چی نشستی سر حکومت؟ یعنی حکومت اسلامی تعریف داره. خب پس ما نها کنید الان بعد از هزار و خورده ای سال، شما حکومت امام مثلا تقریبا دیگه چیزی نبوده دیگه، حضرت هم همش در تنگنا بودن، یه حکومت امامعلی 5 سال دیگه حکومت شیعه نداشته، ما هزار و خورده ای سال شیعه در تنگنا بوده، الان بعد از هزار و خورده ای سال حکومت شیعه، حکومت به شیعه رسیده، یعنی حکومتی که مبانیش مبانی تشیع هست. یه نکته خیلی مهمیه، اینو باید در نظر داشته باشیم، دوره اینم جزء مبانیه. یعنی شما یه موقع یه کسی رو میایید در نظر میگیرید که این فرد مثلا فرض کنه حکومت شیعه فرض کنه هزار صدها سال حکومت بوده، حالا میریم با الان مقایسه میکنیم و اینا، یه موقع یه حکومتی اومده روکا که همیشه اون گروه تو قلت بودن، کم بودن، تحت فشار بودن، تحت کشتار بودن، تمام امامان و در حقیقت رهبران این مجموعه رو همه رو به شهادت رسوندن، ترور کردن همه رو، حیات استثنا نداره. حالا شما فرض کنی این در حقیقت حکومت یهو سر در آورده و تونسته یه موفقیتی به دست بیاره، حکومت تشکیل بده، حالا میخوایم این شرایط رو بیایم مورد بررسی قرار بدیم. مثلا اون بچه‌ای که شرایط رو باید ببینی، بعضی ها نشستن همجوری ایدئال مقایسه میکنه. آقا ایدئال چرا مقایسه میکنی؟ با شرایط رو بشین مقایسه کن. این هم یه نکته‌ای که وجود داره. حالا ما تقریبا این جلسه 5 دقیقه باقی مونده، من بعضی از مشکلاتی که حکومت تو این 44 سال داشته رو خدمت دوستان بیان میکنه. پس یه نکته‌ای که باید معاونی در نظر بگیریم همین بحثه، این هست که حکومت، یعنی شیعه همیشه در تنگنا بوده و تو این تنگنایی تونسته این حکومت سر بر بیاره. ناگهان دوستان تو این 44 سالی که از نظام جمهوری اسلامی گذشته، تو این 44 سال ما چه شرایطی داشتیم؟ بعضی‌ها که مقایسه، آقا این مشکلاتو داری، آقا شما 44 سال ببین چه مشکلاتی داشتی که نتیجهش الان شده اینی که الان داری، حالا با این مشکلات این نتیجه ببینیم خوب هست یا نه، اینو الان می‌خوایم ببینیم. مثلا اون بچه‌ای که 12 شده، بگیم بابا جون 12 شده باری کلا تو باید جایزه بده، اصلا معجزه شده، چجوری شدی 12؟ ما اگه هر کسی بهش بگیم جای شما بود حالا ترک تحصیل کرده بود، شدی شما 12 شدی 14، خیلی خوبه. اولین مشکل، خب شما ببینید که بعد که اول که انقلاب در حقیقت به پیروزی رسید، خب شما میبینید که حالا اول آشوب‌های داخلی، یعنی انقلاب یک روز آسایش ندیده، یعنی انقلاب ایران بگیم که مثلا الان دیگه موقع آسایشش، کسی بهش کاری نداره، داره مسیرشو میره مثل خیلی کشورهای دیگه، همیشه آشوب بوده. خب اولی مشکل جنگ‌های داخلی، یعنی برای اینکه تجزیه بشه بکنن ایران. خب وقتی شما همین الان نها کنید، همین الان بعد 44 سال هنوز دستبردار نیستن، همین الان میبینید که زایدان میخواد، کردستان میخواد. خب شما جنگای داخلی رو که شروع میشه، خب از اون کشور کلی هزینه میبره، کلی نیرو میبره، یعنی شما به جایی که برسی به اقتصادت به جای دیگه، مجبوری کلی از نیروهات و هزینهات رو بذاری که اینها رو ساماندهی کنی. این یکی از نکاتی وجود داره. من یه مثالی بزنم، حیف که وقت نیست، نکنی من مثال بزنم، مثلا کشور اسپانیا. حالا من این تجربه که خودم شخصا داشتم، نمیدونم دوستان چقدر کشور اسپانیا رو میشناسن، من نظرم که کشور اسپانیا رو تو کشور اروپایی کشور استثنایی باید بیشتر بشناسیم، چون کشور اسپانیا کشوری است که مسلمونا، یعنی یک زمانی تحت سلطه مسلمونا بوده، اسپانیا، پرتغال، مخصوصا اسپانیا. اونجا مثلا توی ایالت آندلوس شهرهای بسیار دیدنی از لحاظ معماری اسلامی، مسجد، یعنی اینقدر اونجا مسجد و اینا میبینه، اکثرا که البته مساجد و تغییر کاربری داره، اکثرا کلیسا کرده، یعنی تا میتونن این فرهنگو میخواستن از بین ببرن. مثلا بعضی موقع من توی شهر گرانادا که همون توی ایالت اندلس هست، من بعضی اونجا پیاده میرفتم، تو بعضی از کوچه ها می دیدیم مسجد، مسجد های خرابه، یعنی اینقدر زیاد دارن برایشون اهمیت نداره. مثل ما ایرانی ها هستیم که متاسفانه بعضی موقع این آثار ملیمون هست اصلا اهمیت نمیدیم، مثلا خراب شده مثلا یه خونه میبینیم چون زیاد داریم اهمیت قائل نمیشه. ولی مثلا تو آمریکا و اروپا چون تاریخی ندارن خیلی آنچنانی، یه چیزی به دست میارن هزار تا مثلا محافظ میذارن اینا، ولی تو ایران اینجوری نیست چون زیاد داری. تو اندلس هم دقیقا همینه، مثلا میره یه مسجد میبینی که مثلا خرابه، اصلا بهش اهمیت نداره چون انقدر زیاد داره. البته یه حدیش هم به خاطر اینکه مخصوصا از قصدشون هست که میخوام اون تاریخ اسلامی از بین بره آروم آروم. حالا شما این کشور اسپانیا رو در نظر بگیرید، حالا بازم شاید یه نکته دیگه هم بگم بد نباشه، حالا یه مقدمه یا رو بحث اصلیمون نیست. نکنید اسپانیا حالا هر سال، حالا قبل از کرونا اینجور، حالا بعد کرونا آمار ندارم، مثلا بین کشور بعضی ما کشور اول دوم تا سوم لحاظ توریستی دو دنیاست، یعنی جز بهترین کشورهای دنیا. اولین جای توریستی کشور اسپانیا یه کاخی هست به اسم کاخ الحمرا. کاخ الحمرا که اسمش هم عربیه دیگه، این کاخ برای مسلمان ها بوده، یعنی یه حالت شهرک مانندی است که کامل معماری های بعضی جاش مثلا شبیه معماری اصفهان، بعضی جاش معماری یزد، بعضی جاش معماری جدید، یعنی کاملا معماری اسپانیا، یعنی اون کاخ برای مسلمان ها بوده. اولین جای توریستی اسپانیا که خود اسپانیا بزرگترین کشور توریستی یا مثلا اول دوم یا سوم کشور توریستی دنیا، اولین جای دیدنیش همون کاخ الحمراست که برای مسلمان ها بوده. یعنی چقدر ببینید فرهنگ اسلامی اونجا زیاد هست. و الان هم کشور اسپانیا خیلی روی مسلمان‌ها تعصب داره که اذیتشون کنه تا میتونه مسلمان قبول نکنه و اینا، به خاطر اون داستانی که قبلا داشتن که تحت سلطه مسلمان‌ها بودن اینا. خیلی هم مثلا تو شما گرامرها و ناشون ببینه خیلی چیزای عربی دارن، مثلا فرض کن الف و لام اولش دارن و اینا. حالا من دیگه وارد نمیشم، این مقدمه بود که در مورد جنگ داخلی بحث ساعتمون هم تموم شد، 4:35 است. حالا من اینو یه مقدمه، این توضیح بدم، چند دقیقه دوستان تحمل داشته باشن عذرخواهی میکنم. نکنید این حالا این اسپانیا در نظر بگیرید، کشور اسپانیا یه گروهی هستن به اسم کاتالان ها. نمیدونم دوستان کسی شنیده این اسم کاتالان ها رو؟ احسن، نکنید بعضی دوستان شنیدم. نکنید کاتالان ها یه گروهی هستن تجزیه طلب هستن که این گروه میخوان از اسپانیا جدا بشن، یعنی میگن ما یه بخشی از اسپانیا رو بکنیم بره جدا شه. این کاتالان ها حالا علتش چی هست که اینا میخوان جدا شن؟ به خاطر اینکه کاتالان اول از کاتولیک میاد، یعنی جنبششون یه جنبشی که مبناش مبنای دینی داره داشته، حالا نمیدونم الان هم، الان که بیشتر اقتصادیه، ولی خب ناکنین اسپانیا تعصباتو ببینی، اینا میخوان جدا شن، یعنی جدایی طلبن. یه نکته، کاتالان ها چی میگن؟ میگن اون بخش بارسلونا، نکنید شهر بارسلونا از لحاظ اقتصادی خب کشور خیلی، یعنی شهر خیلی پیشرفته ایه، بقیه اسپانیا از لحاظ اقتصادی کمتره، مثل مادرید و اینا که پایتخت اسپانیا هستن از لحاظ اقتصادی کمتره. بارسلونا اینا میگن که ما اقتصادمون قویه، ما میخوایم جدا شیم. دقیقا همین اتفاقی که مثلا بعضی از شهرهای نفتی ایران میگن، میگن ما اگه جدا شیم نفت خودمون مصرف چرا به کل ایران بدیم. اونا هم همین استدلال دارن، میگن اقتصاد این شهر قویه، ما شدیم موتور محرک این لوکوموتیو بقیه شهرها، خب ما میخوایم جدا شیم وقت اقتصادمون قوی میشه. خب حالا این اتفاق میفته، شما الان تو شهر که برید، مثلا تو شهرهای که کاتالانی هستن مثل بارسلونا اینا، مثلا میبینی پرچم خاص خودشون دارن، حتی زبان کاتالانی دارن، حتی دامنه اینترنتشون متفاوت کنم CA بود اگه اشتباه نکنم، در صورت همه چیزشون در حال جدایی هست، یعنی میخوان جداشن. ولی شما میبینید که حالا خاطرم چند سال قبل بود، دو سال سه سال قبل از کرونا بود، همون زمانی که کردستان عراق میخواست جدا شه که سردار سلیمانی نذاشتن، اینن همون زمان شما میبینید کاتالان ها اومدن یه همه پرسی گذاشتن که ما میخوایم جدا شیم و رأی هم آورد، یعنی اکثریت مردم اونجا گفتن ما میخوایم جدا شیم. دولت مرکزی اسپانیا به هیچ عنوان اجازه نداد، تازه نه خشونتی تو کار بود، نه کسی تفنگی بود، خیلی آروم، یعنی یه پرچمی میزنن در همین حد، حرکت خیلی عجیب و غریبی شعاری بدن و تظاهرات و اینا اصلا خیلی آروم، ولی به هیچ عنوان دولت مرکزی اسپانیا اجازه نداد، یعنی گفت هر چقدر میخواید نظر سنجی بذاری بذاری، ما اجازه نمیدیم شما جدا شید. حالا چون من اینکه مثال زدم، یعنی میخوام ببینم تو کشور اروپایی چه جوری برخورد میکنن، اصلا شوخی ندارن. مثلا یه نفر بخوان جدا بشه، یعنی یک حرکتی انجام بده، یه مخالفتی انجام بده، یعنی به هیچ شما اجازه نمیده. حالا شما ببینید تو کشور ایران، یعنی مشکل اولی که الان تو این 44 سال جنگای داخلی، یعنی طرف میاد با تفنگ آدم میکشه نیروی انتظامی. الان همین الان زایدان ما دیدیم دیگه، یعنی بغل گوشمونه. اصلا اینا سابقه نداره تو کشور اروپایی، به هیچ عنوان اینا رو اجازه نمیدن، یعنی کوچکترین از اینها رو قلقم میکنن. شما الان ببینید که تو خود آمریکا همون زمان انتخابات آقای ترامپ، یعنی انتخابات دوم که با آقای بایدن انتخابات بود، آقای ترامپ اومد 4 تا حرف بی ربط زد، اومدن کنگره رو گرفتن، تازه خشونتی مردمشون به خرج ندادن که تفنگ بردارن تیراندازی کنن. تو خود کنگره که چند تا آدم کشته شد، همه رو قلقم کردن. از همه مهمتر آقای ترامپ حسابای کاربریش رو بستن، یعنی رئیس جمهور بود، یعنی قبل از رئیس جمهور نبود، بعد از رئیس جمهور نبود، همون رئیس جمهور بود. رئیس جمهور قانون آمریکا رو، یعنی یک کم که تکون میخورن یه حرکتی میکنن، همه حسابا رو بستن، حساباش تو توییتر بستن، تو یوتیوب بستن، همه رو. علاوه بر اون، فقط من یادم هست که 73,000 حساب کاربر تو توییتر که مخالف بود، یعنی موافق حرکت‌های ترامپ بود که رئیس جمهور قانونی کشورشون بود، همه رو بستن. یعنی تا یه تکونی بخوری سریع قلقم میکنن، یعنی حاضر نیستن که، یعنی هیچ کشوری تو دنیا، شما بگین یه کشوری که سرش به تنش میارزه، حاضر بشه که مخالفه های خودش رو تحمل کنه، در این یه مخالفه های حرکت جدی انجام بده، همه رو قلقم میکنه. حالا چه میشه جنگ داخلی، یعنی طرف بیاد به جنگ تفنگ برداره. شما بگین کجای دنیا این اتفاق میفته، طرف بیاد تفنگ برداره بگه من جدایی طلبم، سکوت کنم. میگم اسپانیا که اینقدر همه آروم و اینا، دولت مرکزی به هیچ عنوان قبول نکرد، آمریکاش هم، همه جای دنیا همینه و اوغلایی هم هستا، یعنی منطقی خب معلومه، هیچ نظامی نمیذاره. یعنی کسی که قبول نمیکنه، خب بگید که کجا اینجوری هست، نکنید حرف یه حرف منطقی ما میخوایم بزنیم، بگید شما اینجا این کشور پیشرفته اینجوری نیست، خب ما بگیم خیلی خب یه جای استثنا داری. همه جای دنیا اون تمامیت ارضی براشون مهمه. حالا از این طرف پس نکنید یه اصله که تمامیت ارضی هر کشوری براش مهمه، کشوری که سرشون به تنشون میارزه، اون کشور هست که مشکل داره، میان به زور ازش میگیرن تجزیهش میکنن، کشورهای ضعیف تجزیه میشن، کشوری که سرش به تنش میارزه همیشه مقاومت میکنه، یه چیز بدی اصلا، یه چیز عقلاییه، کدوم آدم عاقلی حاضره که کشورش تیک تیک شه. حالا این ایران 44 سال هنوز، یعنی از اول انقلاب تا حالا، این جنگای داخلی ول نمیکنه. چرا؟ چون تجهیزات بهشون میدن، تفنگ میدن، اسلحه میدن، عربستان کمک میکنه، ترکیه کمک میکنه، آمریکا کمک میکنه، داعش خدمت شما، اسرائیل کمک میکنه، یعنی بودجه های هزینه های هنگفت میذارن، بودجه های اونجا هم که یک قرون دوزار نیست مثل ایران. شما الان نها کنی ارتش آمریکا حدود 800 میلیارد تومان، من همین پیروز، من قبلا فکر میکنم 700، دیدم سال جدید 800، حدود 780 میلیارد دلار بودجه شه. ایران 6 میلیارد دلار بودجه نظام میشه. شما مقایسه فقط یه آمریکا، حالا شما ببینید یه ایران به تنهایی نیست، یعنی ایران 800 میلیارد دلار آمریکا هست، انگلیس هست، اونها هر کدوم انگلیس اینا همه حدود 50 60 70 80 میلیارد، عربستان فکر کنم 80 میلیارد، عربستان 80 میلیارد در مقابل ایران هست، یعنی شما به اینا رو جمع بزنید 80 میلیارد آمریکا رو جمع بزنید. تازه فقط این ارتشش ها، بخش نظامی دیگه جداست، ما فقط یه ارتش آمریکا رو گفت. این 6 میلیاردی که ما گفتیم همه چی، ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، دوباره عربستان دوباره 80 میلیارد مثلا جدا، انگلیس نمیدونم 60 میلیارد جدا، فرانسه جدا، اینا رو همه رو با هم جمع بزنی، خب اینا دارن هزینه میکنن که این کشور رو اللحاظ جنگ داخلی، جنگو بکشنن داخل. حالا همین الان داریم میبینیم، یعنی 44 سال این کشور یک روز از جنگ داخلی آرام نبوده بخاطر هزینه‌هایی که بوده. و شما تو این خود کشور ایران ببینید تو این چند قرن اخیر چقدر از این اتفاق افتاده، و اصلا اصل و اساس یکی از ترفندهای غرب هم همین هست برای کشور اسلامی. این مشکل اولی که تو این 44 سال نظام باهاش در حقیقت برخورد داشته. یعنی ببینید میگم یک مشکل چقدر عوارض داره، یعنی وقتی که این اتفاق میفته اقتصاد تحت تاثیر، فرهنگ، همه اینها تحت تاثیر قرار میگیره. خب این مورد اول، این مورد اولی که در نظر بگیریم. حالا انشالله جلسات بعدی موارد دیگر رو انشالله پیگیری میکنیم چون وقت گذشته. و السلام علیکم.